أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين، واللعن إلى قيام يوم الدين. بحثر این بود که آیا استصحاب در شک تقدیری جاری می شود یا نه. شهید صدر دو وجه از اصحاب در این زمینه نقل کرده بودند، یک وجه ثبوتی و یک وجه اثباتی، برای اینکه استصحاب در شک تقدیری جاری نمی شود. حالا من در مورد اون وجه ثبوتی خیلی نمیخوام صحبت کنم، بحث رو متمرکز میکنم رو وجه اثباتی. وجه اثباتی این هست که ظاهر دلیل استصحاب که درش شک اخذ شده این هست که مراد از شک در اون شک فعلیه. همه عناوینی که در ادله ذکر میکنن ظاهره در عنوان فعلی هستند، عنوان تقدیری اراده شدنش نیاز به دلیل خاص داره و خلاف ظاهر ابتدایی دلیل. مرحوم شهید صدر دو تا پاسخ به این اشکال مطرح میکنن، یک پاسخ به این تقریب مطرح میکنن. یک تقریب، یک اشکال اینه که این تقریب اطلاق لفظی در بعضی از ادله استصحاب تامه، من جمله مثلا لا تنقض الیقین بالشک بل تنقضه به یقین آخر که ازش استفاده میشه، که ناقض منحصر است در یقین آخر و در منحنفی هم که یقین آخر حاصل نشده با شک تقدیری، یقین آخر حاصل نشده که اون یقین سابق رو ما بخواهیم نقض کنیم. خب من جلسه قبلا اشاره کردم، حالا بحث رو تکمیلم میکنم. اون اینه که اولا موضوع این آقای صدر لا تنقضهو نقل کردن، این تعبیری که تو روایت هست لا تنقضهو نیست، لا ینقضهو هست، یعنی اون شخص مورد سوال. شخص مورد سوال کسی هست که یقین سابق دارد و شک لاحق. میگه این کسی که یقین سابق دارد و شک لاحق دارد، این با شک لاحق یقین سابقش رو از بین نمیبره، بلکه با یقین آخر یقین سابقش رو از بین میبره. بنابراین این صورتی که شخص شک ندارد به دلیل غفلت اصلا در صورت مسئله داخل نیست تا اون حصر رو بگیره. حصر ناقض در حق موضوع سوال در یقین آخر هست. موضوع سوال هم کسی هست که یقین سابق داشته باشد و شک لاحق. اگر هم با لفظ تنقضهو هم باشه، مراد از تنقضهو به صفه مخاطب، یعنی تویی که اون رو مخاطب رو به منزل در همون قائب رو اینجا از باب التفات به صفه مخاطب تعبیر کرده، یعنی تویی که مشابه صورت مسئله هستی. لا تنقضل یقینا به شک. بنابراین باز هم بازگشت میکنه به اینکه ای کسی که یقین سابق داری و شک لاحق داری، با با یقین سابقه این شک لاحق تو از بین نبره، اما صورتی که اصلا شک لاحق نداشته باشه او رو در بر نمیگیره. به تعبیر دیگه مفاد این دلیل این هست که کسی که یقین سابق داره مادام کونهی شاکن باید به یقین سابقش عمل کنه، اما اگر از شک در اومد و یقین آخر پیدا کرد او از بر طبق این یقین آخر عمل میکنه. اما کسی که اصلا یقین اصلا شک ندارد اون حکمشیه این دلیل نسبت به او ساکت هست، بنابراین این اطلاق ندارد. این از یک جهت. جهت دیگری که در این مسئله هست اون این هست که ما عرض کردیم که ظاهر لا تنقض الیقین و شک که حکم تکلیفیه در مقام بعث، و در مقام بعث بودن در جایی هست که شخص به موضوع دلیل التفات داشته باشه، یقین سابق و شک لاحق ملتفتون الیه باشه، ولی در جایی که یقین سابق و شک لاحق ملتفتون الیه نباشه که ما در محل مقام این رو شامل نمیشه. ما اینجا یقین و حالا مرحوم آقای سعد میفرمایند که اینجا یقین چون وجود داشته ولی در ارتکاز شخص استمرار داره و همین مقدار کافی هست برای صدق یقین. حالا من خیلی اصرار ندارم که آیا این وجود ارتکازی یقین صادق هست یا صادق نیست، به اون بحث کار ندارم، ولی بحث من این هست که در ذاتن لفظ یقین یقین ارتکازی رو میگیره یا نمیگیره، این بحث رو خیلی نمیخوام دنبال کنم. بحث من اینه که اگر ذاتن هم بگیره یقین یقین ارتکازی رو بگیره، به قرینه این که نقض یقین به شک در مقام تحریک مکلفه و تحریک مکلف تنها در صورتی هست که نسبت به موضوع مکلف التفات داشته باشه، و وقتی نسبت به موضوع التفات نداره لاغر التفات در حد احتمالش رو بده، و الا نمیخوایم بگیم حتمانم التفات به معنای یقین داشته باشه، همین که احتمال داشته باشه که فرع التفات و تصور موضوع هست همین مقدار کافی هست، ولی اینجا اصلا غفلت داره، هیچ گونه التفاتی هم نداره، هیچ گونه احتمالی هم نسبت به تحقق این موضوع نمیده، بنابراین به نظر میرسه که داخله در ادله لا تنقض الیقین، یا به تعبیر صحیح در لا ینقض الیقین، یا لا ینقض الیقین، یا لا ینقض الیقین به شک داخله در او نیست. ادله دیگه ای هم که اینجا هست مثل صحیح عبدالله بن سنان و روایات حل و قربت، اونها ما استدلال اونها رو برای استصحاب نپذیرفتیم. البته شهیست استدلال را در عبدالله بن سنان رو تام میدونه، ولی ما کلام هاجه ها رو تکلیفتیم که نه این روایت در دلالتش به حجیت استصحاب، ولی در مورد خصوص طهارت در لباس و همسال این هایی که موضوع روایت هست، ولی در اون مورد هم این ازش استصحاب طهارت استفاده نمی شود. خب این عرض کنم خدمت شما استدلال اولی که شهید سعد مطرح می کنم. استدلال دومی که شهید سعد مطرح کردن این هست که خب حالا فرض کنیم که اطلاق لفظی تام نباشه، ولی اینجا تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که ما حکم رو از مورد خودش تعمیم بدیم، چون تناسبات حکم موضوع میخواد بگه که علتی که شما یقین سابق رو ادامه میدید و شک لاحق رو اعتراض نمی کنید این هست که یقین سابق محکمه و شک لاحق وهن و سستی داره، که انه با یک شیء محکمی مثل یقین سابق نباید از با یک شیء در صورت وجود یک شیء محکمی مثل یقین سابق نباید به وسیله یک شیء موهون و ضعیف که شک باشه از اون یقین سابق رفعیت کرد. بنابراین این اقتضا میکنه که استصحاب این اقتضا میکنه که حتی در مواردی که شک تقدیری هم باشه استصحاب جاری بشه، چون شک تقدیری از شک فعلی اوهن هست، یعنی به قیاس اولویت این مورد رو هم شامل میشود. این بیانی که شیخ صدر داره عرض کنم خدمت شما. ولی اینکه نکته جریان استصحاب وهن یقین و وهن شک و استحکام یقین باشه، این مطلب شهید صد که در هیچ جا این مطلب رو خودشون قبلا نداشتن. ایشون وجه اغلایی استصحاب رو این میدونستن که برای انس ذهنی که انسان به اون یقین سابق داره، اون انس ذهنی باعث میشه که اغلا یقین سابق رو مناسب برای بقا ببینن، حالا یا به نحوه بالفعل حکم به استصحاب کنن یا لااقل به نحوه اقتضایی حکم به استصحاب کنن، حکم به استصحاب کردن رو مخالف شأن چیز ندانن. اون بحث انس ذهنی، انس ذهنی در جایی هست که اون عرض کنم خدمت شما در موارد انس معنوسیت ذهنی در جایی که اصلا توجه به اون یقین سابق نیست و توجه به التفات به اون یقین سابق نیست، انس ذهنی هم نیست. انس ذهنی در جایی هست که التفات به اون یقین سابق باشه که میگیم اون انس باعث میشه که در صورت شک هم اون یقین سابق رو ما ادامه بدیم. این بیانی که مرحوم آقای صدر در ملاک اغلایی استصحاب ذکر میکردن، ما میخواستیم عرض کنیم که ممکنه ملاکش انس ذهنی نباشه، ملاکش در واقع انتظام اجتماعی باشه که شارع مقدس نمیخواد با شک اون نظمی که بر زندگی حاکم باشه اون نظم به هم بریزه. خب این حالا بفرمایید به جهت این که یک نوع در واقع وسواسی نسبت به شک ها حاصل نشه، اون تعبیری که تو روایات هم هست نه شیطان یعنی فقو بین اگری رجل که نه از روایت استفاده میشه که اگر قرار روشه به شک اعتنا بشه زمینه تحقق وسواس وجود داره. این هم نکته سومه. خب این نکته دوم که ما انتظام نظم بخشی به احکام تعبیر میکردیم، این در بحثی که اصلا طرف شک فعلی ندارد، شکش تردید، این معلوم است که همچنین نظم بخشی مناسب باشه. همچنین این بیانی که عرض کردم که به جهت دفع وسواس اشاره استصحاب رو جعل کرده، دفع وسواس در جایی هست که شخص شک میکنه، برای اینکه شک نکنه استصحاب رو جاری کردن که جلوی شکوک غیر قابل اجتناب، یه شکوکی که زیاد میشه اونها رو جلوی نگرفته بشه. بنابراین ربطی به بحث شکی تقدیری نداره. بله یه عبارتی مرحوم آخوند در بحث اینکه آیا استصحاب اقتضای شکی در مقتضی شکی در رافع دارد یا مواردی که در مقتضی هم شک داریم شامل میشه شامل نمیشه، در مقام بیان پاسخ مرحوم شیخ که قائل به چنین تفسیری بودن، مرحوم آخوند میفرماید که استعمال کلمه نقض به جهت لما یتخیل من الیقین من الاستحکام و ما یتخیل فی شک من الوهن و عدم الاستحکام از اون جهت استعمال شده است. این تعبیر لما یتخیل به نظرم میرسه که مراد از لمای تخیل این نیست که عرف متعارف یک اعتقاد و اعتقاد برخواست از عقلانیتشون نباشه، یک اعتقاد مستمر داشته باشن که یقین عرض کنم خدمت شما استحکام داره و شک استحکام نداره، بلکه یقین و شک یک تخیل و باور بدوی هست، نه باور مستحکم و مستقر. و همون باور بدوی و غیر مستقر کافی هست برای صحت استعمال نقض. برای صحت استعمال نقض لازم نیست که یک باور مستحکمی برای عرف در مورد اینکه یقین مستحکم هست و شک مستحکم نیست حاصل بشود. به نظر میاد کلام مرحوم هم ازش نمیشه این مطلبی که مرحوم شهید صدر اینجا فرمودن استفاده کرد. اصل قضیه این هست که یقین اگر هم استحکام داشته باشه، شک استحکام نداشته باشه. به اینجا دقت کنیم، یقین و شک به دو شیء مختلف خورده. یقین به حدوث خورده، شک به بقا خورده. و مجرد این که ما نسبت به این حدوث و بقا اون رو ملاحظه نمی کنیم و شیء واحد در نظر می گیریم و متیقن ما رو ذات خوش مستصحب می دانیم، نه مستصحب به قید مثلا چیزهایی که در شریعت وجود داره. بله، عرض کنم خدمت شما نتیجه این بحثی که میخوام عرض کنم این هست که مستصحب ما حسه حدوثی، یعنی متیقن ما حسه حدوثیه، مشکوک ما حسه بقایی هست. یقین استحکامی هم داشته باشد نسبت به اون زمان خودشه، نسبت به زمان بقا استحکامی نداره و هیچ اختزاعی ذاتن نداره. اینی که متیقن نسبت به بقا اختزاع نداره سبب میشه که ما به اون استحکام و وهن اعتنا نکنیم. استحکام بله در مقام استعمال لفظی این تخیل، در واقع تخیل نه در استحکام و وهن، وهم هست، وهن هست. تخیل در این هست که متیقن و مشکوک رو یکی میدانند، یعنی این همونه، اون حیث زمان رو ملاحظه نمی کنه عرف. خب این که ملاحظه نمی کنه، این در واقع مصحح استعمال کلمه یقین میتواند باشد، اونجور که مرحوم آخوند مدعی هست. البته ما اصلا این که مصحح استعمال کلمه یقین این مطلب مرحوم آخوند باشه رو نپذیرفتیم. شهید صدر هم نپذیرفت، شهید صدر هم نقض رو به اعتبار اون استحکام یقین و وهن شک استعمالش رو تصحیح نکرد، با وجه‌های دیگه ای تصحیح کردن. بنابراین به نظر میرسه که ما نمیتوانیم به اطلاق لفظی، نه به اطلاق لفظی و نه به تناسب حکم موضوع، حکم مسئله شک تقدیری رو از مسئله شک فعلی نتیجه بگیریم. خب مرحوم شهید صدر بعد از اینکه این بحث رو مطرح می‌فرمایند وارد ثمره این نظام میشن و اون ثمره نظام رو ایشون در دو فرع مطرح میکنن. یک فرع این هست که کسی که محدث باشه بعد غفلت کنه، بعد نماز بخونه، بعد از فراغ شک کنه که تطهر حاصل کرده و نماز خونده، املم یتطهر، این در حقش ایشون میفهمد که این استصحاب حدث به نسبت به افعال آتیه خب جاری میشه، بحثی نیست. اما به نسبت به اون نمازی که فارغ شده، اگر استصحاب رو در شک تقدیری جاری ندانیم، قاعده فراغ جاری میشه و حکم به صحت صلاتش میشه. بنابراین مبنا که ما در اجرای قاعده فراغ احتمال ذکر رو شرط ندونیم و غفلت رو قاده قاعده فراغ ندانیم، اما اگر اینها رو قاده بدونیم خب قاعده فراغ جاری نمیشه. اما اگر گفتیم استصحاب در شک تقدیری جاری میشه، مکلف در این عمل محکوم به حدث بوده ظاهرا و با اون قاعده جاری نمیشه، نه اینکه چون موضوعش کسی هست که لن این تعبیریشون لن موضوعه من لم یحکم علیه ظاهرا بالبطلان این العمل بله هذا لا يشك احد في عدم جریان ما شکی فی بقاه الحدث این الصلات، یعنی اگر شک فعلی در هنگام صلات داشته باشد و با اون شک فعلی وارد نماز بشه، بعد از نماز نمیتواند قاعده فراغ رو جاری کنه و این تردیدی در جهت نیست. خب عرض کنم اینجا در پاسخی که به این شبهه داده شده، به این اشکال داده شده، تقریب داده شده بین کلام آقای حائری و کلام آقای هاشمی، در تقریراتشون تفاوت هست. یک تفاوت های جزئی هست که این تفاوت من حالا ابتدا تقریر آقای هاشمی رو عرض میکنم، بعد به تقریر آقای حائری بعدن میپردازم. آقای هاشمی میفرماید که این که در استصحاب شرط باشه که در حین عمل محکوم ظاهری به بطلان نباشه، همچنین شرطی نداریم و دلیلی بر چنین شرطی نداریم. بله، یک بحثی هست که احتمال عسکریت رو ممکنه شرط بدانیم. خب اگر احتمال عسکریت رو در مانه شرط بدانیم، در این جایی که شخص غفلت داره هیچ استصحاب به هر حال قاعده فراغ جاری نمیشه، چون بالاخره با غفلت وارد شده، حالا استصحاب جاری بشود یا نشود نقشی نداره، چه استصحاب جاری بشه چه استصحاب جاری نشه، قاعده فراغ دیگه جاری نمیشه، چون قاعده فراغ باشد که در این عمل سازگار نیست. ولی اگر از این جهت بگذاریم، وجهی برای این قید وجود نداره، به دلیل اینکه در مورد شک بالفعل استصحاب جاری قاعده فراغ جاری نمیشد، به دلیل اینکه عنوان فراغی که در قاعده فراغ اخذ شده، این عنوان فراغ در مورد شک فعلی جاری نمیشه. کسی که شک داره عملش درست انجام داده درست انجام نداده، این نمیتونیم بگیم که از عمل فارغ شده، از عمل کسی از عمل میتوانیم بگیم فارغ شده که به اعتقاد صحت عمل رو به پایان برسانه، ولی کسی که شک داره نمیدونه این عمل رو ازش فارغ شده یا فارغ شده، این استصحاب در حقش جاری نیست. و این تعبیری از آقای بعد یک عبارت اخرایی آوردن که این عبارت اخرا در کلام آقای حائری هم هست، اینجاش دیگه بین این دو دیگه بزرگوار تفاوتی نیست. یه به عبارت اخرا موضوع قاعده شک حاصل بعد از عمل به گونه ای هست که عمل در هنگام صدورش در نزد مکلف محکوم به بطلان نباشه. که حالا واقعا محکوم به بطلان باشه مضر نیست، من نزد مکلف محکوم به بطلان نباشه و در منحرفی هم این قید حاصل هست. چون اگر استصحاب هم در شک تقدیریش جاری باشه، این استصحاب باعث نمیشه که مکلف خودش رو در این عمل محکوم به بطلان ببیند، چون اون استصحاب غیر واصل هست به حکم غفلت و تقدیریت شکش، به خلاف موارد شک فعلی که اونجا استصحاب چون در حق، حالا منهای بحث جریان استصحاب در حقش اون اینه که مکلف به این شک تقدیریش توجه داره و این شک تقدیریش که توجه داشت بیش نه در موارد شک فعلی به شکش توجه داره، بنابراین عملش رو محکوم به بطلان میداند، چون اصل اینو باید عمل رو به گونه‌ای بیاره که صحیحاً انجام میده. در مواردی که شک داره که نمازش واجد شرط هست و واجد شرط نیست، طبق قاعده اشتغال نمیتونه به همچه نمازی اکتفا کنه و نماز به حسب ظاهر علی نظر المکلف محکوم به بطلان هست. خب این بیانی هست که آقای صدر اینجا مطرح فرمودن. خب حالا ببینیم آیا عنوان آقای حائری اون قسمت اول رو که در مورد شک فعلی جاری نمیشه به دلیل اینکه عنوان فراخ تقدیم میکنه، تعبیرشون این نیست، تعبیرشون این هست که ایشون می‌فرماید عدم جریان قاعده تصافی علیه لجل اخذ حال رای تیموز حاله قاعده تلفلا بل لعج اشتراک کون شک حادثا بعد العمل سما ید هرامت قولی کل ما و آمن عملی فمزه ای کما هو کل ما شکرت فی شیئه وقت جسته فمزه ای کما هو، که میگن شک نباید قبل از عمل موجود باشه، باید بعد از عمل تحقق پیدا کنه و حاله شد غیر موجود فی هاد فرض موجود فی ما نحن فی من نفهمیدم فرض این هست که شک ظهور داره در شک فعلی، در جایی که شک تقدیری باشه خب شک موجود نیست دیگه، شک موجود نیست آیا درسته؟ قبل از عمل شک حاصل نبوده، درسته؟ قبل از عمل شک حاصل نبوده، بعد از عمل شک حاصل شده. در جایی که قبل از عمل شک وجود داشته باشه، شکی فعلی وجود داشته باشه، اون مورد رو میگیره، ولی جایی که قبل از عمل شکی فعلی حاصل نباشه، اون مورد رو نمیگیره. ولی عرض کنم خدمت شما، حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، ما دقیق بفرمایید ببینیم آیا در جایی که مکلف به حسب ظاهر محکوم عملش محکوم به بطلان هست، استصحاب عدم بطلان عمل داره، استصحاب عدم طهارت داره، استصحاب حدث داره، آیا در اینجا قاعده فراغ جاری میشه نمیشه؟ اینو دقت بفرمایید، اینا فردا ان شاء الله در این صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.